أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصلى اللهم على سيدنا محمد فريده الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستبغى الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد هذا الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. خدمت دوستان عزیز و حضار عالی قدر، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه یوسف رو بازگو میکنیم. در نوبت گذشته تا این قسمت بیان کردیم که براودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه، آن بانوی کاخ نشین درباری که یوسف به خدمت او در آمده بود، از حسن یوسف نتوانست بگذرد. شهوت و تمایلات نفسانی آنچنان چشم او را پوشید، چشم عقل او را پوشید، که دست تمنا و نیاز را آشکارا به سوی یوسف دراز کرد. اون صحنه اونچنانی را که در نوبت قبل گفتیم آراست، تمام حاشیه امنیت رو برای کامیابی فراهم کرد و غلبت الابواب. وجود خود رو کاملا آراسته است و در نهایت زیور و در نهایت زیبایی قالت هی تنک، جوان زیبایی چون یوسف در اوج شور جوانی در یه چنین خلوتگاهی قرار گرفته است که هیچ مانعی برای او نیست. کسی که او را امر به این کار می کند به ظاهر مولای اوست و صاحب خانه است و تمام امورات در دست اوست. هیچ نگرانی از کوس رسوایی ظاهری هم ندارد جناب یوسف. اما اونچه یوسف بازگو کرد در قبال این تمنا همان بود که توضیح اون گفتیم قال معاذ الله، همان که تمام بزرگان الهی در همه صحنه های لغزنده، چه شهوانی باشد چه مادی باشد، چه بحث جاه و مقام و قدرت و منصب باشد، همین گونه سخن میگویند. اینها پناهگاهشون خداوند است. معاذ الله، همیشه در هر لغزشی بزرگ مردان موحد تکیه بر حق می کنند و خود را به حضرت باری می سپارند و از خود چیزی نمی بینند، وجودی نمی بینند که تکیه بر خود کنند. انه ربی، من تکیه بر خدا می کنم که او پروردگار من است. احسن مثوای، عالی ترین و نیکو ترین مسائل و مواهب رو خداوند به من ارزانی داده است. من چگونه میتوانم کافر نعمت باشم و پا رو در حریم او دراز کنم؟ که این خود ظلم بزرگی است. و میدانم که انه لا یفلح الظالمون، و اگر کسی مرتکب چنین ظلمی شود در نظام و قانون الهی فلاح و رستگاری ندارد. اینها رو توضیح مفصل دادیم و خدمت عزیزان بازگو کردیم. اجازه بفرمایید که دیگه تکرار سخن نکنیم. اما هنگامی که بلغت همت بهی، تمام وجود این زن به سوی یوسف کشیده شده است، به تمام تمایلاتی که گوشه‌ای از اون رو خواندم در نوبت قبل، اما و هم به ها لولا انجا برهان ربه. یوسف هم مانعی نیست که میل نکند الا یه چیز، و انجا برهان ربه، الا اون که دید حجت خداوند را بر خود، الا اون که حجت موجه الهی را لمس کرد. بینش بلند و عرفان عالی یوسف. دوستان عزیز توجه دارید اگر ما بحث عصمت رو در حق بزرگ مردان الهی، انبیاء الهی و اولیاء خدا مطرح میکنیم، عصمت همین است، رعا برهان ربه. بزرگ مردان الهی برهان خدا رو میبینند، به همین دلیل حفظ میشدند و مسئول میمانند از خطا و لغزش. اون شناخت عالی به خداوند سبحان و حدود الهی و مرزهای بندگی موجب می شود که پا به تخلف دراز نمی کنند و حدود خداوندی رو محترم می دارند. معنی حقیقی عصمت همین است، یه قوه جبری قهری درونی نیست. معصوم اون کسی است که عصمه الله، خدا او را حفظ می کند. از چه طریق؟ از حفظ قوت و بنیه عالی معنوی عرفانی عالمانه آگاهانه در پناخت شناخت به خداوند سبحان و حدود الهی. این بزرگوار همچنین صفتی رو و امتیازی رو دارد، لذا تمایلی نداشت و همه به ها لولا ان را، اگر نمیخواست رعایت کند برهان خدا را، یوسف هم طبیعی بود که اشفکر از این سر و از اون سر است باشد. اما کزاده کل نصر فهن حسو، این مخصوص به یوسف نیست. هر کسی در طول تاریخ از ابتداء خلقت تا انتهایی که خداوند حکم می کند و شریعت دارد، اگر برهان خدا را ببیند، خداوند سوء و فحشا را از او بر می دارد و دور می کند. گفتیم کزاده کل ضرب قانون است، خداوند یه قاعده رو مطرح می کند. در اینجا این یه قاعده کلیست، لنصر فهم خصو افل فحشا انهو من عبادن المخلصین. یوسف چه کرد؟ بهترین کاری که الان یوسف می تواند بکند گریز است. اشاره کردم و الان تکمیل می کنم. محضر مبارک سروران معظم، از بهترین فرارها فرار از حرام الهی است به سوی حلال خداوند. این همان است که ففر رو الالله، بگریزید به سوی خداوند که در پناه لطف حق باید گریخت. از تعالیم تربیتی اسلام هنگامی که نگاه میکنیم چنین برمی آید که این جمله معروف و متداولی که ما داریم، پیشگیری مقدمه بر درمان است. انسان ابتداعا باید کاری بکند که در صحنه لغزنده و طغیانگر و وسوسه‌آمیز قرار نگیرد. این بهترین کار است. اینی که داریم در حدیث، ترک الذنب احون من طلب توبه. اگر انسان کاری کند که گناه نکند، مسلم صد بهتر از آن است که گناهی کند اونگاه بگوید استغفر الله الذی لا اله الا هو. ترک الذنب خیلی آسان‌تر، احون یعنی چی؟ نفرمود افضل، فرمود احون، یعنی کم هزینه تر، یعنی سبک‌تر، یعنی بودجه کمتری صرف میکند پیشگیری تا درمان. کار اول و قدم اول در خیلی از صحنه هاست عزیزان که ما باید مراقب اون باشیم که گرفتار نشدیم، پای ما در اون صحنه ها نرود، یعنی پیشگیری کنیم که در صحنه وقوع جرم حاضر نباشیم. این یکی. خب حال حاضر شد، بر تقدیری هر عدم ملاحظه‌ای در صحنه معصیت و عصیان قرار گرفتیم. شهامت بندگی این است که انسان با جرأت و با قدرت کامل از صحنه بگریزد. ترک صحنه گناه کردن پیشگیری دوم است. پیشگیری اول نیاییم در صحنه، دوم ها که در صحنه قرار گرفتیم بگریزیم. باز این هم ادامه همون حرکت است. خب حال در صحنه قرار گرفتیم، متاسفانه شهامت گریز رو نداشتیم، به هر دلیلی شیطان ما رو وسوسه کرد و احساس کردیم ماندن در صحنه گناه شهامت است و جسارت است. ماندیم و مرتکب شدیم، حال با چه بکنیم؟ باز هم باید بگریزیم، باز هم باید ففر رو بر الله، باز هم اگر ارتکاب صحنه کردیم، ارتکاب جرم کردیم، اینجا مگر توبه گریز به سوی خداوند نیست؟ مگر فرار از عصیان نیست توبه؟ تمام این پروسه رو که نگاه میکنید همه فرار است به سوی خداوند، چه پیشگیری اون، چه در صحنه بودن، چه بیرون آمدن و توبه. این بزرگ مرد الهی این نکته رو خوب دریافته است و میداند الان بهترین راه صحنه گناه رو خالی کردن و ترک کردن است. و اینو بپذیریم ما که در خیلی از صحنه های زندگی بهترین عکس العمل ما همین است عزیزان، بهترین عکس العمل ماست. این دیگه در جایی است که واقعا کار دیگری بر نمی آید، همون که صحنه رو خالی کنیم خود عین وظیفه است و عین انجام مسئولیت است. بیرون می آید، یوسف می گریزد به سوی طاعت و خلاصی از معصیت، زلیخا در پس او می گریزد به سوی عصیان و معصیت. دو گریز است، دو فرار است، هر دو می گریزند، هم صید هم صیاد، هر دو در حال دویدنند، اما یکی می دود به سوی طاعت، یکی به سوی معصیت. خب تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم ادامه سخن است، ترتیب آیات و رقل باب. این دو رسیدن به درب اصلی و نهایی که دیگه میتونه از اون پستو و نهانخانه هایی که زلیخا فراهم دیده بود به در آیند. و استبق الباب، استقبال کردند اینها باب را، یعنی رسیدن به مقدمه و آستانه درب. و غدت غمیسه من دوبارن، اما در همین لحظات آخر چنگال زلیخا در گریبان یوسف قرار گرفت و کشید یوسف رو. یوسف می گریزد، این مقاومت موجب شد که پیراهن درید و چاک خورد. در نوبت قبل اشاره کردم و قدت، خداوند به زیبایی کامل در این چین فرماد و قدت قمیصه و من دوبارن، از پشت پیراهن یوسف پاره شد، اما جهت بریدن رو هم فرمود. گفتیم کلمه یه قد در لغت عرب به معنای برش طولیست، اگر قطع می بود به معنای برش عرضی بود. پیراهن یوسف طولاً از بالا به پایین بریده شد، به پشت یوسف رخنه شد. و قد دفتن این سهومن دوباره و الف یا سیده ها، یک باره این دو یوسف و زلیخا سید این زن رو یافتن که پیش روی اینها در به مقابل ایستاده است. قرآن می گوید سید، سیده ها، و می دانیم که در ادامه بحث که مراد از سید این زن یعنی شوهر اون، همسر اون رو مطرح می کنه. کلمه سید در لغت عرب استعمالاتی دارد، در مواردی به کار برده می شود. در عرف مصطلح امروز ادبیات عرب کلمه سید مترادف با آقاست که ما در پارسی می دیم و معنی خاصی ندارد. یعنی این اصطلاحاتی که الان شما اخبار رو پیش می کنید با زبان لغت عرب میبینید که هر کسی را که میخواد بگه در دنیا میگه، مثلا فرض نمیدونم سید بوش، مثلا فرض بفرمایید، مثلا هر کسی رو که میگن با همین کلمه میگن. این یعنی چه؟ یعنی آقا، این معادل این کلمه است. اما از جهت این لغت مصطلح، اما از جهت اصطلاح نه، سید یه معانی خاصی دارد. اون شخصیت های وزین و جا افتاده سنگین در لغت عرب در گذشته در اصطلاحات سید میگفتند. در مدستی یحیی میبینید خداوند سبحان در قرآن میگه و کان سیدن و حسورا و نبیین من الصالحین. خداوند یحیی رو به عنوان سید یاد میکند، هرگز وزین سنگین فرهیخته. یحیی سن کمی دارد اما سید است، آقاست تمام معنا. این جمله از وجود مقدس نبی مکرم در شأن دیگری مثلا گفته نشد، اما در حد این دو بزرگوار مشترکن و به تنهایی نبی مکرم مطرح فرمودن که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. این به معنی کلمه آقایی که ما میگیم نیست، یعنی ها بزرگان جوانان بهشتن. یا در مورد وجود مقدس حضرت مجتبی بارها تکرار کردن ان ابنی هازا هو سید، این فرزند من که میبینید این مجتبی به خدا قسم او سید است. این اون سیدی که شما میگید نیست، این شال سبز هاشمی نیست، این کلمه آقا نیست، این یعنی جاه دارد، منزلت دارد، وزامت دارد، بزرگی دارد. و به همین دلیل، به دلیل این که شوهر باید اکرام و جایگاه والایی در نزد همسر در اسلام داشته باشد و در عرف عرب داشته باشد به شوهر سید گفته می شود. از این باب اگر به شوهر سید گفته می شود به دلیل اون جایگاه و منزلتی است که باید همسر داشته باشد، اون وزانتی که باید در نزد شوهر داشت، در همسر خود داشته باشد و زوج خود. یکی از دستورهای اخلاقی که در اسلام هم نسبت به زنان گفته شده است این عزیزان که سعادتمند اون زنی است که کبر و اون شخصیت و تشخص خودش رو حمل بر شوهر خود نکند، یعنی غرور، کبر و اون به اصطلاح شخصیت طلبی خودش رو در خانه در روابط داخلی با همسر صرف نکند. از ذلیلت و عند بعلها العزیزت و عند اهلا، هنگامی که با خیشان خیش برخورد می کند در نهایت تشخص، وقار، منزلت. هنگامی که با شوی به همسر خود خلوت می کند از ذلیلت و عند بعلها، در نهایت خضوع، در نهایت تواضع، در نهایت نرمش، بدون اینکه بگوید من پروفسورم، من دکترم، شوهر تو دیپلم بیشتر نداری، بدون اینکه این مسائل باشد. از ذلیلت و عند بعلها، از عزیزت و عند اهلا. شوهر سید است، آقایی، یه وقاری و احترامی و حرمتی برای او باید قرار داده شود و نهاده شود. البته میدانید که عزیزان مهربانی از دو سر بی، از اون طرف هم سعیدتون، اگر فرمودن سعیدتون، امرأتون، نیکبخت است اون زنی که چنین احترامی رو در حق شوهر قرار میدهد. از اون طرف باز برای مردم توصیه کردن نسبت به زنان که از بزرگترین کمک هایی که میتواند مرد به تربیت فرزند خود کند این است که مادر او را کرامت بدهد، مادر این فرزند خودشان یا همسرش. اگر میخواهید فرزندتون مؤدب در جامعه تربیت شود، با مادر او یعنی با همسرتون در خانه ادب کنید، کرامت کنید تا کرامت یاد بگیرد فرزند شما و محترم باشه. این دو سویه گفته شده است. به هر تقدیر کلمه سید در اینجا هم به معنای زوج و شوهر است از این باب. و الفیا سید حالت الباب قالت ما جزاء من اراد و اهل چسوعا. تا چه رسیدن این دو پیش در، این مرد عزیز مصر مقابل در ایستاده است، حال یوسف، زلیخا سریعاً بر اساس یک قانون و قاعده‌ای که وجود دارد جناب زلیخا لب باز کرد، شروع کرد به سخن گفتن. یوسف تعجیلی ندارد چون آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، اما اون کسی که نگران حال خویش است زلیخاست. لذا سریعاً لب باز کرد. یک قانونی داریم در عرب، ضرب المثل، داریم میگن خذ لص قبل هم یه خوزک، دوز رو بگیر قبل از این که اون تو رو بگیره بگه تو دوزی، زود بگیرش، تو بگیر، تو شروع کن. یه داستانی از آن من میخوندم شاید 20 چند سال قبل از اون، نویسنده معروف ترکی بود عزیز نسیم، خیلی زیبا این حکایت رو به زیبایی کامل مطرح میکرد، بسیار زیبا. واقعا این است، خوز لست قبل هم یه خوزک. خب در یه چنین شرایطیست و اینجا و الفیا سید حالت الباب این شروع کرد بر اساس این قاعده که برها زودتر اگر اقدام کند برگ برنده دارد، شروع کرد به سخن گفتن و اتهام رو وارد کردن. چی گفت؟ سریعا این زن گفت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا. جناب عزیز، جزاء و کیفر اون کسی که قصد خیانت به ناموس تو را داشته باشد چیست؟ جمله جمله تکاندنده است. کدوم انسان غیرتمند است که در قبال این جمله بی تفاوت بنشیند و نگاه کند؟ ما جزاء من اراد به اهل که سوء، چیست جزای اون کسی که به اهل تو خیانت کند؟ اما یه چیز رو توجه داشته باشید، این جمله جمله خبریه است، انشایی است. این چیه؟ این جمله مشار الیه نداره، یعنی در این جمله زلیخا نگفت جزای این جوان که میخواهد به من تعدی کند چیست، گفت جزای کسی که بخواهد به اهل تو سوی انجام دهد چیست. یعنی یک قانون کلی، قاعده کلی رو داره میگه، مثل این که مصداق تعیین نمیشه. اون قدر جرأت ندارد که یوسف را متهم کند، اون صداقت یوسف، اون عفت یوسف، خریدار یوسف است، حافظ یوسف است و این مقدار به خودش اجازه نمیده و تجاسر نداره این زن که بتواند مستقیم یوسف رو متهم کند. ما جزاء من اراد و اهل فسوعا، سریعا فرصت فکر کردن نداد به عزیز، خودش پیشنهاد داد. خب حالا این حرف کلی رو گفته است دیگه، با این صحنه که دیده میشه به یوسف منطبق میشه. سریعا مجازات رو خودش تعیین کرد، الا ان یسجن، کسی که چنین کاری بکند یا باید زندان شود، او عذاب علیم، یا باید عذابی سخت و دردناک ببیند. دو پیشنهاد میدهد، پیشنهاد اول زندان است، پیشنهاد دوم عذاب علیم است. حالا اون عذاب علیم ممکنه شلاق باشد، تازیانه باشد، جزای نقدی باشد، به خیلی مثال دیگه است و سنگینتر از آن. اما ابتداعا سجن رو گفت. خود این ترتیب در قرآن نکته دارد. به هر حال میدانیم شاید از هر عذاب علیمی علیمتر همین باشد که ابتداعا مطرح شد، یعنی ابتداعا این رو مطرح میکند بعد عذاب علیم رو. خود سجن، خود سلب عذابی از وجود یه انسان، گویا این عذابی بسیار بسیار دشوار و بسیار سخت. در یکی دیگر از آیات قرآن میبینیم وقتی که فرعون داره با موسی صحبت میکند، ولئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، موسی اگر یه خدای دیگری جز من بخواهی به این جامعه معرفی کنی، هر آینه من تو رو در میان زندانیان قرار میدهم. یعنی اولین تهدیدی که فرعون میکند سلب آزادی است، حبس است. اگر دقت کنید در مجازات های کیفری اسلام، ما تعدد عناوین حبس رو بسیار محدود میبینیم، یعنی مواردی که در اسلام توصیه به زندان میشود اندک است، انگشت شمار است، بسیار کم است. سلب آزادی خیلی توصیه نمیشه در اسلام و این یه مجازات بزرگی است و این یه عذابی است علیم‌تر. ابتداعا این پیشنهاد رو داد، یا سجن کنید یا دیگه حداقل عذاب علیم کنید، الا ان یسجن او عذاب علیم. خب این مطلب رو گفت و عزیز رو، شوهرش رو تحت تاثیر قرار داد. اما جناب یوسف هیچ نه تعجیلی دارد، نه نگرانی دارد، نه واهمه و دلواپسی دارد. من این رو بگم بعد اینجا زیاد حرف دارم برای گفتن. جناب یوسف لب باز کرد، قال، این قائل یوسف است، قال هی راودتنی عن نفسی. تمام، کوتاه‌ترین جمله ممکنی که میتواند بگوید همینه، یه مبتدایی دارد، یه خبری دارد، خیلی کوتاه و مفید. هی راودتنی عن نفسی، این زن طلب کامجویی از من کرد. السلام علیکم و رحمت الله. این شیوه سخن گفتنش انسان‌هایی است، انسان‌هایی که هیچ نگرانی و باکی ندارند. اینها نیاز نیست بگویند 124,000 پیغمبر قسم این زن چنین کار را انجام داد و ما نکردیم. نیاز نیست که الا بگویند، دلا بگویند، نمیدانم سوگند بخورند، پیش شرط بگذارند، کلامشون چنین با سر اون بارا که امیر قسم بخورند، به جاه عزیز سوگند یاد کنند. اینها ابدا حاجت به این مسائل ندارند، حاجت به چاپلوسی و تملق در بیان خواستشون ندارند. با کمال آزادواری، با کمال آزادگی، در نهایت صراحت و شفافیت، زلیخا هنگامی که سخن گفت، ما اراده، ما جزاء من اراده به اهل کسوعا، در یه پرده ابهام با تزویر و رندانه داره صحبت میکنن. اما یوسف هیه، این زن از من چنین تقاضایی رو کرده است، در نهایت شفاف سازی، بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ تردید و بدون هیچ سوگند و بدون هیچ محکمکاری های عامیانه در تعبیر، در نهایت صراحت به راحتی و آسودگی کلام خودش رو میگوید. اون انسانی که در موضع حق نشسته است حاجت به این مسائل نیست. گفتی پذیرفتم، قسم خوردی شک کردم، اصرار کردی انکار کردم. الان یوسف در شرایط حاجت به این مسائل ندارد، حرف خودش میگوید، مطلب تمام. هیه رابدتنی ان نفسی. خب حالا و شهد شاهد من اهلها. من قبل از اینکه ادامه این قسمت رو بدم، حیفم میاد که از این سوژه زیبا نگذرم، این یه تعملی میکنم و بعد خدمت حیفان ادامه تفسیر. و نکته اینجاست که میبینید زلیخا در طول تاریخ در خیلی عشاق نامو برده شده است. و این من احساس میکنم که یه خیانت بزرگی است به قبیله عاشقان که نام زلیخا رو در این لیست فومار کردن. بس چون همینجا شرط اول عشق وفاداری نشد و دیده نمیشد. عاشقی چیز دیگری است، حدیث دیگری است عزیزان، و فرهنگ عشق فرهنگ دیگری است. عاشق روحیه دیگری دارد. اینجا میبینید که جناب زلیخا تا در صحنه قرار میگیرد که اعتبار او و شخصیت او میخواهد در نزد همسرش و تسامش مخدوش شود، اولین کاری که میکند چیست؟ معشوق را قربانی میکند و به دست زندان و حبس و عذاب میسپارد. این دیگه ساده ترین کاری است که میتوانست انجام بدهد. این کار در قاموس عشق نیست. اساسا همیشه عشق همراه با غیرت است. کلمه عشق با غیرت همراه است. عاشق غیور است و غیرت او نسبت معشوق است. فرهنگ عاشقی اقتضا میکند که عاشق همه وجود خودش رو در یه نفس خلاصه کند و اون رو هم نثار معشوق کند. این فرهنگ عاشقی است. عشق بازی کار هر شیاد نیست. عشق اسیر دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است. طالب حق را حقیقت لازم است. عشق با ضعف هماهنگی ندارد. عشق با ریا نمی‌سازد. ببینید این شعر رو من یه زمانی تعریفش می‌کردم می‌خواندم، اما الان شکل اصلیش رو می‌خوانم خدمت عزیزان چون مربوط به بحث است. خیلی زیبا گفته است این شاعر. اول شعر رو می‌خونم بعد توضیحش مشخص میشه. شدم به کوی تو معروف و نیستم خوشحال. شدم به کوی تو معروف و نیستم خوشحال، که هر که دید مرا آورد تو را به خیال. این عاشق دارد به معشوقش میگه، میگه من چون عاشق تو هستم تا که از برزن و کوی تو رد میشم میگن این عاشق فلانیست، این عاشق لیلاست، این عاشق لیلاست. منو نشان میکنن، با انگشت نشان میده، اما خوشحال نیستم. شدم به کوی تو معروف و نیستم خوشحال. چرا؟ چون که هر که دید مرا آورد تو را به خیال. چون وقتی منو میبینن یاد تو میفتن، غیرت عاشقانه من اجازه نمیده که توی معشوق من تو خیال دیگران پر بزنی و بیای. این غیرت عشق اجازه نمیده. این شوخی نیست عزیزان. اگر بخواهیم دقیقا میزان سخن رو بسنجیم، هنگامی که عشق و محبت واقعی و حقیقی برخاستگاه اون جسم باشد یا نفس باشد، همین است که میبینید عشق های چسبه رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. اما اگر برخاستگاه عشق عقل باشد، جسم نباشد، جان و روح باشد، اونگاه عشق تعملیگری دارد. اونجا معشوق میگوید که پروردگارا چه میخواهی که بیاورم؟ پروردگارا آیا 6 ماهه میخواهی؟ آیا 18 ساله میخواهی؟ آیا 25 ساله میخواهی؟ آیا 40 ساله میخواهی؟ آیا 75 ساله میخواهی؟ چه توماری میخواهی در خیل و شاق من عرض کنم؟ آیا زن و فرزند و خواهر و ناموس به بیابان دفته به اسارت رفته میخواهی؟ آماده هم عرض کنم. این عشق رو با جای دیگه دیگه، این عشق حقیقی را باید در وادی سرخفام سراسر عشق کربلای حضرت علی عبدالله حسین دید. اون رو باید جای دیگه پیدا کرد. اینها عشقهای ادعایی است که اول معشوق کشی میکنند و معشوق را از من میبرند. این عشق نیست. بد نیست در حال مناسبت شب و حوصله مجلس و عزیزان، من یه نمونه از این عشقهای اینچنینی که توش ضعف وجود داره. عاشقی با ضعف نمیسازد. عاشق باید قوی باشد، عاشق باید غیور باشد، عاشق باید توانمند باشد. خدمت عزیزان میخوانم یه نمونه، یه لذت ادبی با هم ببریم و سخن رو ادامه بدیم. آنچه میخوانم خدمت عزیزان از مصیبت نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است. آثار منصوب به عطار حدود 7-8 مثنوی است. اما چهار مثنوی مسلم از عطار است که هیچ برو برگردی در آن وجود ندارد، مانند منطق الطیر، الهی نامه، مختار نامه و مصیبت نامه. این چهار تا خیام پژوهان متفقند که از عطار است و نمیتواند از غیر عطار باشد. کسی این توانمندی ندارد که چنین سخن استوار و محکمی بگوید. بالاخره این همان است که در شأن او گفته است هفت شهر عشق را عطار گشت. اینو مولوی دارد بر عطار میگه. مولوی میگوید هفت شهر عشق را عطار گشت. ما هنوز اندر خمه یک کوچه با 26,000 دفتر مثنوی، با 10,000 ابیات غزلیات شمس. حکایت زیبایی دارد که بود سنجر را یکی خواهر چو ماه، صفیه خاتون کرده نامش پادشاه. سلطان سنجر خواهری دارد صفیه نام، خاتونیست در نهایت زیبایی. از جهان آن جهان دلبری، ذره بود آفتاب خاوری. خورشید یه ذره در قبای نام که قلوب شاعران است، میدونید دیگه اگر نگویند چه زیبا نمیشود، چون چه حسنش اینه که این دروغ از راست میگیرد. فروب احسنا اکذبها احسنها، شعر هرچی دروغتر باشه زیباتره، قشنگیش بیشتر میشه. حتی اینو دروغ نمیگن دیگه، این چیه؟ این صنعت قلوبه، این قلوب و مقالطه هم گاهی توش دارد. از ملاحت و از حلاوت سر به سر، هم نمش بودن سنن بر هم شکر. چی بگیم؟ همه چی با هم جمع شده است، هم شکر است و هم نمک است و همه چیش در حد است. سر شکن در زلف آن دلبند بود، هر شکن از چینش تا دربند بود. چین تا دربند فاصلش کجاست؟ چین تا دربند این طرف دره مازندران. چون سر یک موی او پیدا شدی، عقل بینش بخش نابینا شدی. از کجی زلف او گفتن خدا خطاست، چه زلفی چه خمند چه کمندی. از کجی زلف او گفتن خطاست، زان که آنجا می نیابد هیچ راست. تخته پیشانی آن سیم بر بود، سیم خاک زیر تاج زر بود. ابروی از چنان محکم کمان، کز بزه بر می نیامد یک زمان. ابرو اون چنان کمانیست که هرچی زهر رو هم بکشند بیرون نمی آید. تیر مژگان از چنان سرتیز بود، که سر هر تیر صد خوندیز بود. یک یک تمام خصوصیات و زیبایی های اون رو می ستاید. چه دیگه؟ من اگر بگم دیگه مجلس حال هوای دیگه دارد. گر بگویم دست او بسیار من، هم مقصر مانم در کار من. بذار جا می زنم. زان که بود آن ماه رخ در دلبری، خسرو جمله بتان بربری. تمام اون شمالی ها مراد. در زیارت آمدی، از اینجا از حکایت شروع میشه. در زیارت آمدی آن دل نماز، روز هر آدینه ای بعد از نماز. هر روز جمعه بعد از نماز جمعه میومد زیارتگاهی بود در شهر، زیارت میکرد این صفیه خاتون. در زیارت آمدی آن دل نماز، روز هر آدینه ای بعد از نماز. چاوشان از پیش رفتندی به در، پاک کردندی ز مردم ره گذر. مردم میومدند و به اصطلاح این قراولان میومدند، راه رو باز میکردند، پاکیزه میکردند که خاتون میخواهد به زیارت برند. بعد از آن خاتون به بازار آمدی، عقل خفته فتنه بیدار آمدی. اما وقتی چشم میفتاد به جمال این، عقل خفته فتنه بیدار آمدی. عقل پروکش میکرد، میل ها جوشش میکرد. از عرب شهزاده این علمی تمام، اندکی شوریده شر و دوله نام. یه جوان عربی بود اتفاقا در خوارزم و این درس میخوند در اونجا، اسمش هم اتفاقا شر و دوله بود. حالا بردر تربیل جناب خیام میگوید، جناب عطار میگوید. افتاد آخر به مرو و شد مقیم، اومده بود در مرو مقیم شده بود. عقل اندک داشت تحصیل عظیم، همینجا گره کار مشخص میشه. عقل اندک داشت تحصیل عظیم، مدارک علمیش خیلی بالا بود اما عقلش خیلی بالا نبود. صفیه خاتونی که ماه پرده بود، جمعه قصد زیارت کرده بود. جناب صفیه خاتون یه روزی یه جمعه که اومد به زیارت، چاوشان در پیش می آویختند، خلق از هر سوی می بگریختند. لیک شر و دوله دور استاده بود، چشم بر مهد به زر بنهاده بود. این نرفت، فرار نکرد و کناری نرفت و نگاه میکرد و این مهد و عرض به خدمتون محمل بانو رو نگاه میکرد. چون برون آمد ز مهدم آفتاب، وقتی اومد بیرون این آفتاب برد به زیارت، گش هر دوله از عشقش خراب. تا چه دید؟ به تعبیر همون کتاب های قدیم پارسی، یک دل که نه صد دل عاشق شد. نیم عقلی داشت پاک از دست شد، نیم جانی داشت مست مست شد. نیم عقلی داشت پاک از دست شد، نیم جانی داشت مست مست شد. نعره ای از وی بر آمد دهدناک، سرنگونش سر فرو آمد به خاک. گرچه خاتون آن زمان آگاه شد، فهمید خاتون قضیه رو، گرچه خاتون آن زمان آگاه شد، تن زد و زنجا به خلوتگاه شد. اطلاعی نکرد رد شد، ناپدید آمد بر خود آن چه دید، برد جام از عشق و تن زد آن چه دید. اطلاع نکرد رد شد. عاقبت برخاست شر و دوله مست، چرد از جایی مگر اسبی به دست. برنشستان اسب بود می شد بیقرار، بازگشته بود سنجر از شکار. سلطان سنجر برادر پادشاه از شکار آمد و این هم اومد مقابل اسبی تهیه کرد و اومد مقابل سلطان، پیش رفت و خدمتی کرد. آن زمان برگشاد آنگاه در تازی زفان، این عرب زبان بود، شروع کرد با عربی با سلطان سنجر فارسی که نیمیش هم ترک است صحبت کردن. خواهرش را کرد از او خواهندگی، شروع کرد این با عربی خواستگاری کردن. خواهرش را کرد از او خواهندگی، تا خطی بدهد به نام بندگی. بیایید ما بلخت پایان اون غلام شما باشیم، از یک تعارف ها که میکنن غلام شما باشیم، بعدم صد تا امیرم مثلا فرسم از به طاقتی بدهد به نام بندگی. چون نمیدانست تازی پادشاه بود، میر طاهرش آن جایگاه. امیر طاهر وزیر عربی میدانست، اما پادشاه سنجر عربی نمیدانست. تا که فهمید دید اگر یک کلمه این حرف سنجر بفهمه، امیر الان سری رو میزند. این جرأت کرد، دستم دست خواستگاریش مستقیم تو وسط چارسوق بازار یه عرب از مدرسه بیرون آمده یک لاغبا طلب خواستگاری شاهزاده و خاتون میکنه. تا که این صحنه رو دید گفت آقا این آمده است به سناگویی شما، اما سناگویی بلد نیست، بلد اینطوری سناگویی جنابالی میکنه و حالا ما تعدیبش میکنیم. گفت بگیرید بنز به زندان. حکایت مفصل اگه بخوام همش رو بخونم، من بعضیاشو جا میذارم که بخونم کلشو تا پایان. اینو گفت میگیریم میندازیم به زندان. خادم میگفتش که این بار زندان کندن، چون دیگر آدینه شد خاتون برا، آن جوان را کرد هر سوی نگاه. جمعه بعد صفیه آمد به بازار، نماز جمعه تمام شد به سوی زیارتگاه، اما این سونسو شر و دوله رو ندید، دیدین جوان نیست. سوال کرد، گفتن آقا این هفته قبل چنین کاری کرده است، گرفتن زندانش کردن، اومده خواستگاری کرده از شما از برادرتون و این رو گرفتن زندان کردن. تا که این رو شنید خادمی گفتش که در زندانس او، پا در بند است و سرگردانس او. گفت ما رو عزم زندان افتاد. صفیه گفت من میخوام برم زندان دیدارش. گفت ما رو عزم زندان افتاد، زن که آنجا صدقی خواهیم داد، به بهانه این که میخوایم بریم اونجا به زندانی ها تصدقی بدیم. و چون به زندان در شدم یاقوت لب، چرد شدر و دوله را حالی طلب. دید در زنجیر سر تا پای او، عجب به زنجیرش کشیده. گل شده از عشق خونین جای او، تمام وجودش رو بالاخره عشق ریخت از خونین حال و برغز چهره برف کندان نگار. نقابش رو صفیه برداشت و چهرش رو نشان داد به شر رو دوله. برغز چهره برف کندان نگار، شد زفام عقل سودایی زکار. این جوان سودایی چی؟ یعنی جبون عشق دارد. دیگه عقلش از کار افتاد، متحیر شروع کرد به نگریستن جمال این. در فروغ و فر او فرتود گشت، عقل او زایل شد و مبهود گشت. سخت خاتون را خوش آمد درد او، معشوق لذت بیبر از حال عاشق. سخت خاتون را خوش آمد درد او، درد کردش دل زروی زرد او. خواست تا آنجا نشیند یک زمان، لیک در زندان نبودش جایان. عاقبت با خانه آمد اشکریز، خان یک فراش را و گفت خیز. به کسی از محرمهای خودش رو خواست، گفت شبانه میرید زندان، این شر رو دوله رو میکنید توی کیسه، میرید تو کاخ من. گفتن چشم. شبانه رفتن درون زندان، این رو داخل یه جوالی کردند و از رفت فراش و نهادش در جمال، بردش آخر پیش آن صاحب جمال، بردنشین پنهانی درون قفس. آن جوان چون دید روی دل نواز، درون قفس از درون جمال درش آوردن، نگاه کرد دید صورت صفیه را. آن جوان چون دید روی دل نواز، هوش از او شد، هوش از او شد، عقل زائل گشت، باز محو شد. همینطور خیره شروع کرد نگاه کردن تو صورت این خانومو. دیگه مدتی گذشت، گفت بردید ببینید زندان باز تا ببینیم چه میشه. موضوع گشت از جان و خرد بیکار، او شد به تر آن بار از هر بار، او از مراتب قبلی باز محفتر شد. کمک کردند و آزادش کردند و برگشت شهر دوله به سوی مدرسه. پس فرستادش به سوی مدرسه، گفت تا کم گرددش این وسوسه. در میان اهل علم و قیل و قال بود، او چه گیرد عقل او اندک کمال، عاقبت در مدرسه بیمار شد، بندش کلبه تیمار شد. تمام وجودش رو درد گرفته است و این هم دردی نیست جز درد عاشقی. به اصطلاح سخت کوشان غزا از چپ و راست، از این طرف اون طرف دوا بیارن چاره ای نکرد. چون به خاتون زو خبرداری رسید، چادری بر سر به دلداری رسید. خاتون وقتی که فهمید این قضیه رو، گفت من میرم مدرسه. آمدن حشم و خدم، گفت نه من میخوام تنها برم مدرسه دیدار این جوان عاشق. تنها اومد وارد مدرسه شد، همچنان القصه شد تا مدرسه. دید آن بیمار را در وسوسه، آن جهان با سایه افتاده بر او، سیل خونین دست بکشاده بر او، چرب بر بالین و او خاتون مقام. نشست کنار بسترش، گفت گیرین نامو برخوان تمام. چون جمالش دید شر و دوله باز، گفت حالی باز گرده دل نواز. تا که جمال این زن رو دید، اونچنان محو شد، گفت که من تحمل و طاقت ندارم. زن که گر اینجا کنی یک دم قرار، مرگ از جانم برارد صد دمار. خانم برخیزید برید، اگر اینجا یکم دیگه بنشینید من جان میدم، من جان میدم. من ندارم طاقت دیدار تو، عاجزم از ضعف خود در کار تو. گفت چندین کرده بر خصمان بزن، کی توان شد راضی آخرین قدر. عاشق بیچاره گفته ای دل برم، چون تو از شفقت نشستی بر سرم. پیشکش را از همه مار جهان، من ندارم هیچ الا نیم جان. این نیم جانی دارم، گرچه نیست این پیشکش در خورد تو، میکشم پیش تو جان از درد تو. این بگفت و جان شیرین داد خوش، خاک بر وی مرغزاری باد خوش. همانجا جان داد و خاتون بیرون آمد. چون چنین خاتون بدیدش دردناک، گفت ای گشت ز ضعف خود، دقت بفرمایید مراد من یکی دو بیت پایانی است، گفت ای گشت ز ضعف خود هلاک. من به سه دست آمدم بر تو برون، تو زهر سه دست گشتی سر نگو. اومدم تو زندان خودم رو بهت نشان دادم، نتوانستی جمال معشوق رو دریابی. تو رو در خاک کاخ خودم بردم در خلوت، باز هم نتوانستی بفهمی مفهوم عشق را. اینجا هم به سر بالین تو آمدم، باز هم با مرد نفسی با من سخن میگویی. هیچ نامردی خود نشناختی، تو به دین دل عشق من میباختی. با چنین مردی که بودت دربونه، نقد تو بایست عشق ستنه. چون به زندان آمدم یک یک توضیح میرسه مرحله رو بعد اینجا. چون نداری هیچ مردی در مصاف، می مزن چندی مبارز وار لاف. چون نداری هیچ مردی در مصاف، می مزن چندی مبارز وار لاف. زان که گر مردی ببینی ای سلیم، همچو حیزان در گریز آیی زبیم. عشق بازی کار هر شیاب نیست، عشق بسیر دام هر سیاب نیست. عشق با ضعف نمی سازد، عشق با ناتوانی نمی سازد، عشق با تزویر هماهنگی ندارد. عاشق هنگامی که عشق او از حقیقت وجودی او برمیخیزد، تمام وجودش قوت میشه در راه معشوق، آماده همه گونه جانبازی است. ضعیف و ملول و زرد و افسرده گوشه نمی افتد، روی سرخ می شود، میگوید والله ان قطعت یمینی انی احامی ابدا اندینی، اگر راست میزنید بیا چپرم بزنید. عاشق آنیست که وقتی بر فرد فرود میآید میگوید فست و برد بلکه، این مفهوم حقیقی عشق، عشقی که برخواسته از عقل، عشقی که برخواسته از اون لب خرد ناب و هوای حقیقی وجود انسان میشه. این بازی ها اینا چه دیگه ای توش، این زلیخ های بیچاره علیل ضعیف زبون، کاری که میتواند بکند این است که معشوق را قربانی کند، بگوید این چنین است و جرم را بر سر او بار کند. قال یرا بدت ین نسی و شهد شاهد من اهلا، قرآن اینطور گزارش میدهد. خب این جمله رو گفت بعد و شهد شاهدون، ظاهر کلمه رو که نگاه میکنیم و شهادت داد، شاهدی از اهل خود زلیخا، یعنی از کسانی که جزء کاخ بودند و جزء اهل زلیخا بودند. فشهد شاهدون من اهلها این کان قمیصه، اگر پیراهن یوسف قده پاره شده است، من قبلن، اگر این از جلو پاره شده است، فصدقت، زلیخا راست میگوید، حق با اوست، و این یوسف و هو من الکاذبین، دروغگوست. اما به این کانت قمیصه و قد من دورن، اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده است، زلیخا دروغ میگوید و یوسف صادق است. من یه جمله اینجا عرض کنم به اون اینه که و شهد شاهدون، ببینید شاهد کیه؟ اونی که میاد گواهی میگه، اما این گواهی نداد اینجا. شاهد میاد میگه من دیدم که این صحنه رو، اینجا بحث دیدن این صحنه نیست. اینجا داره چیکار میکنه؟ اینجا مثل یه جرم شناس و کریمینولوژیست این آقا ایستاده است، دارد قضاوت میکند که اگر اینطور باشد اینطور است، این داره تجسس و آگاهی و داره این کار رو انجام میده. این شهادت نیست. این و شهد شاهدون رو، چون اینجا بحثای تفسیری این قلت و قیل ها زیاده، من نمیخوام وارد بشم، دارم از این دست میگم که بگیم کسی شاهد بود اونجا، یه طفلی مثلا، حالا بعد از داستانهایی که وجود دارد، طفلی به صدا در آمد و لب باز کرد و به اعجاز چنین سخن گفت و شاهد اون صحنه بود. و اگر طفلی لب باز کنه که شهادتش مسموع نیست، که بخواد شهادت بده، شهادت طفلی به درد نمیخوره. و بعد هم اینجا و شهد شاهدون، این شهادت نیست، این قضاوته، این حکومته. لذا این شهد شاهدون رو شاید به نظر بعض از مفسرین این به معنای همون به اصطلاح آگاهی و گواهی است، و گواه و آگاهی و حکیم فرزانه‌ای که در اونجا بود گفت اگر از من نظر خواهی میکنید من یه راهنمایی به شما میکنم، و اون اینه که اگر زلیخا با یوسف درگیر شده باشد و یوسف قصد تعدی به جان او داشته باشد، طبعا وقتی درگیر میشه و زلیخا میخواد از خودش دفاع کنه، رو در رو دست در گریبان یوسف میکند، پاره میکند، یعنی پیراهن یوسف از جلو پاره میشود. اما اگر یوسف رو به زلیخا نکرده باشد و قصد حمله به اون نداشته باشه، قصد عنف اون نداشته باشه، طبعا پشت به زلیخا دارد و در حال گریز است، پیراهن او از پشت پاره میشود. این یه نکته جرم شناسی است که میشه از این طریق ما کشف مسئله کنیم. و اتفاقا کاری افتاد، مورد قبول عزیز قرار گرفت و به تعبیر ما نگاه کردم، فلم ما را دیدم قمیص و پیراهن یوسف را که قدم دورن از پشت باره شده است، آل انهو من چید کن. جناب عزیز نگاهی به زلیخا کرد، گفت متاسفانه این صحنه که میبینم از ماست که بر ماست، چه بکنیم، این سربالاست و نمیشه کارش کرد، این از کید شما زنهاست. این کیدکن عظیم، و کید شما زنها خیلی عظیم است. بعضی از قرا وقتی اینو میخوانن خیلی شدید میخوانن، اینو جوری میخوانن که مثلا مثل که زنها نمیشنن صداشون، میخوان همه زنهای عالم بشنن مثلا. بعضی فهم این کیدکن عظیم، خیلی عظیم. البته خب این من تسلای دل عظیم کنم، این قول عزیز مثل نقول خداوند، نگران نباشن خانوم ها. اما در این حال این دم می دانیم که بالاخره هنگامی که بحث واقعا نقشه پنهانی کشیدن باشه، حتی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل دیگه، این نکیده کن به عظیم. یوسف و اهل زن هازا، جناب عزیز میخواد صحنه رو یه جوری چیکار کند؟ پرونده رو همونجا مختوم کند، آن قضیه رو به تعبیر عامیانه بکند، دست بشکند براستین، سر بشکند براستین، سر و صدایی نکند، مطلب رو تمام کند. لذا یوسف و عارزن هازا، یوسف ما فهمیدیم حق با توست جوان، روی برگردان از این ماجرا و قضیه، بلکن این رو رها کن، فراموش کن، عارزن هازا، اعراض کن. اما خانم وستق فریل زنبک، اما ای زلیخا، تو برای این خطا و اشتباهی که کردی باید استغفار کنی و پوزش به طلبی. خب بت پرست هست که بت پرست باشد، در هر مذهبی گناه هست و در هر مذهبی رجوع از گناه هم ممکن است. هیچ مذهبی نیست که بگن اگر گناه کردید یه تمام، مگر بعضی از گروه های خیلی منحط بودند که میگفتن اگر کسی ارتکاب کبیره کنه از دین خارج میشه و کافر میشه و قتلش لازم میشه، مثل خوارج که در اسلام گروه بودند. خوارج این اعتقاد رو داشتند، مرتکب کبیره رو کافر میدانستن نه فاسد، و قتلش رو در مواردی مجاز میدانستن. این اعتقاد خوارج بود و متاسفانه با همین فکرگاه میتراشیدن گناهی را برای وجود مقدس امیرالمؤمنین. تو خیال خودشون به اونگاه حکم قتل امام رو غایبانه به دست این ملجم میدادن، بزرگان مزوره این جماعت رو توجه دارید. خب اینجا در این مذهب هم استغفار وجود دارد و بازگشت وجود دارد و استغفری لزم بکن، برو طلب پوزش و بخشش کن که این گناهت رو جبران کنی. برای من روشن شد که این نکه تو خانم کنته تو زن منال خاطئین، تو از خطاکارانی. خب زلیخا پیش دستی کرد، معشوق رو قربانی کرد، دروغ گفت، تزویر کرد. یوسف یک کلمه صدق گفت، النجات رو فصدق، نتیجه صدق خودش رو هم در این صحنه گرفت، مطلب تمام شد. اما عزیز مصر اینجا قضیه رو ساده گرفت، این مسئله رو، آقا جناب یوسف بلکنید آنو برید انشاءالله تمام شد، و خانم تو هم چه کار زشتی کردی، بد کردی، غلط کردی، اشتباه کردی، برو جبران کن. این صحنه رو خیلی جدی نگرفت، لذا این دشت سری دراز دارد. اگر اینجا عزیز یه تدبیر عزیزانه می کرد، یه تدبیر حکیمانه می کرد، اگر در همینجا کوتاه نمی آمد و مسئله رو درست رسیدگی می کرد و بحث اون تعلق و علاقه به همسر موجب نمی شد که درست عمل کند و قضاوت کند، نتایج بهتری حاصل می شد. اما ببینیم کار به کجا منتهی می شود. وقال نسبة في المدينة، وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه بعد شقفها حبا انا لنراها في ظلال مبين. مطلب مستور نمون، طبیعی است هیچگاه چنین قضایایی ولو ما بخواهیم دست در آستین بشکند، اما در آستین نمیشکند، بلکه در آستانه میشکند. یعنی این مطالب مطالبی نیست که پنهان بماند، بالاخره راز از پرده به در می آید. و آل نسبتون فی المدینه، نوعا زنان درباری هم رقیب زیاد دارن، نوعا زنان پرده نشین این چنینی هم، خب حالا به لحاظ موقعیت هایی که دارن چشم زیاد دنبال این هاست، به موقعیت این ها، به جاه این ها، به جمال این ها، و کسانی هستن که منتظر تخریبشون هستند و دنبال فرصت می گردن. رقبای این چنینی در این صحنه ها و در این بساط ها و کاخ ها بسیارن. و قال نسبتون فی المدینه، یه گروهی زن تو مدینه، یعنی تو شهر مدینه، اینجا این شهر، تو خود شهر شروع کردن با هم صحبت کردن. متاسفانه با درس کنم، نوع این مسائل رو چه کسانی بیشتر منتشر میکنن و پخش میکنن و به تعبیر ما نقل و نقل مجالس میکنن، علی التأسف بانوان، اینها یه مطالبی است که و و دریب و تأسف است که زنان بگذارند چنین مسائلی به محدوده اونها وارد شود که بعد به سنخی از مطالب بگویند، مطالبی که بوی و رنگ زنانگی دارد مثلا، و این نقص بر بانوان که از شخصیت خودشون کاسته شوند و بگذارند بعضی از مسائل در حریمشون این نقص رو ایجاد کنند. اما نشستند در به منزل و در آفتاب و در حال آمده شد و در حال آب برداشتن و آب بردن و آب آوردن به هم میرسند و بیف گوش هم میگذارند و چاق سلامتی میکنند و گزارش امرأت العزیز میدهند. میدانید چه خبر شده است؟ قال نسبت المدینه، امرأت العزیز، زن عزیز، ملکه، پرنسس، ترابد و فتاها ان نفسه. ای وای، خاک آدم به سر این ملکه، این با غلام و کنیز خودش مراوده برقرار کرده است، این با غلام خودش مراوده برقرار کرده است، قحطی بوده است، این جوان خدمتکاری در خانه داشته است، به او دل داده است و از او تمنای کام کرده است، از یه جوان خدمتگزار ناشناخته غلام زرخرید ترابط فعال. این شیوه فره مثلا شیوه چیزی نیست، مشخصه به همین شیوه من ناشار بودم بگم خدمت عزیزان به همین شیوه. ولی که امشب بالاخره یک قدری دیگه ما سعی کردیم که این شب دل عزیزان شادتر باشد انشاءالله. ترابط و فتاها عن نفس قد شقفها حبن، ببینید قد شقفها حبن، شقف در لغت به معنای وسط دل، همانی که در پارسی میگوین چی؟ سویداوی دل. قد شقفها حبن، مثل این که در مرکز دل این امرأت عزیز محبت اون غلام نشسته است، آمده تو دلش جا کرده است. حالا بعضی ها شاید در قرائت شعفه هم در قرائت داریم که شعوف این دیوانه و حیرانه این به اصطلاح غلام شده است. انا و نراه و فی ظلال مبین، ببینید چه اشتباه بزرگی مرتکب شده است، دل به که داده است. اگر انسان دلم میخواد بده به کسی دعوت اون داشته باشد، نه چنین کسی و چنین دلبری و چنین خصوصیتی. این جمله پر شد منطقه قال، قرآن میگد قال نسبتون فی المدینه. البته این قال چرا قال است و بعد نسبتون و این فعل مذکر، اینا یک بحث ادبی دارد که شاید دور از حوصله جمع عزیزان باشد، بحث های مدرسه ایسی مقداری. اما در مجموع این نسبه یه گروه زنان خاصی هست، مشخص میشه این زن وکیل و امیر و نمیدانم همین دوربری های دربار هست، این کسانی هست که اون ارتباط بیشتر رو با امرأت العزیز دارند. لذا هنگامی که خبر منتقل شد فلم ما سمعت به مکرهن، قرآن نمیگوید تا که شنید زلیخا این خبر را، میگوید وقتی این مکر را شنید. پس مشخص میشه گفتن اونها برای رضای خدا نبود، اینا گفتن برای کوبیدن زلیخا. اونا هم نقشه دارن از طرح این مسئله، اونا هم با انگیزه دارن این قضیه رو مطرح میکنن. چاره اندیشید، گفت حال کاری میکنم که شما همه در قبال اون کسی که من سر فرود آوردم دستها بریده بینید. باشد که انشاءالله خدمت عزیزان ادامه این مجلسی که تشکیل میده از زلیخا و میخواهد در این مجلس کاری کنند که زنان در قبال حسن یوسف دست ها رو ببرند و خود ندانند که چه دارن میکنند، انشاءالله شرح این رو خدمت آقایان عزیزان خواهم گفت. یه جمله میگم در پایان، اونم باز به لحاظ روز و مناسبت روز عرض میکنم که روز سنگینی در تاریخ اسلام بود امروز، دومین رویارویی و مصاف بزرگ پیغمبر مکرم اسلام با کفر نبرد احد. یه جمله کوتاه، جمال یوسف میبینند دو زنان، خواهیم گفتن نوبت آینده، کارتها در دست و تکه داده و مشغول بریدن میوه هستند، اما نمی بینند دست خود می برند. وقتی جمال یوسف می بینند، بعضی از اهل دل و اهل عرفان وقتی به اینجا رسیدن می گویند فرق میان حسن یوسف و حسن یار ما، به حسن وجود مقدس نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی این است که زنان میبینند حسن یوسف و دست رو میبرند، اما هنگامی که حسن این سید عربی هاشمی قرشی را میبینند، مردان سرها را تقدیم میکنند و سینه ها را میبرند. دلبر که در کف اوست، این دلبر موم از سنگ خارا، این دلبر دلبریست که انگامی که ظاهر می شدند مردان بزرگ تاریخ بشری سینه هاشون را آماده می کنند تا به تیغ چاک چاک شدند، نه دست هاشون را در مجلس نشستند.